تعاطي المشكلة وجود دوران أساسي مشكلات بين أفغانستان وبين باكستان در حقیقت برمیگرده به خط مرزی بین دو کشور یا خط فرضی به تعبیر برخی یا همون خط دیورند که حوادی به حساب میاره و در حالی که حکومت هایی که مخصوصا در این دهه‌های اخیر بر افغانستان حاکم بود این خط را نپذیرفتند. این یک حقیقت تاریخی است که به عنوان یک چالش اساسی بین دو کشور همچنان لاینحل مانده و لذا در مقطع‌های مختلف و بهانه‌های مختلف یک سلسله تعارفات و مشکلات بین دو کشور پدیدار شده بود و بالاخره همچنان ادامه داره. نکته دوم بحث تحولات اخیر و حضور طالبان پاکستانی در افغانستان و وعده‌هایی که طرفین به همدیگه داده بودند که از ناحیه این گروه ها امنیت پاکستان با مشکل مواجه نشد. طبعا خود طرف پاکستان افغانستان هم انتظاراتی از پاکستان داشت و بحث ترانزیت بود و خیلی از مسائل دیگر، ولی خب در عمل هیچ کدام اینها عملیاتی نشد و همچنان ناامنی ها ادامه داشت و پی‌پی‌پی یا به اصطلاح همون گروه طالبان پاکستانی اصلا وقتی یک بار خب عملیات هایی در داخل پاکستان انجام میداد، همین امر سبب بی‌اعتمادی طرفین شد و منجر شد به درگیری‌های مرزی.
بله.
و خب مذاکرات در قطر به دلیل نقش قطری‌ها و تاثیرگذاری قطری‌ها بالای طالبان جریان داشت و این امر خب به هر حال منجر به یک آسیب شد. خب ولی خب در عمل تهدیدها همچنان باقی بود، هم از طرف پاکستانی ها تهدید صورت می گرفت هم از طرف افغانستان، لذا این آتش بس یک آتش بس پایدار نشد و یک آتش بس اطمینان بخش نشد. خب طبعا ترک ها هم با توجه به نقشی که در افغانستان و همینطور بالای پاکستان داشت و به عنوان یک کشوری که هر دو طرف می تواند روی او تکیه بکنه، خب این بار طرف ترک ها مدعی شدند که می توانند بین دو طرف متخاصم یک صلح استوار و پایدار را برقرار بکنند. به همین منظور خب مذاکرات به اونجا کشانده شد.
بله.
اما به باور بنده مذاکرات در هر جا انجام بگیره مهم نیست، خب آنکارا باشه یا اسلام آباد باشه یا مثلا قطر باشه یا هر جای دیگه ای که صورت بگیره، تا مشکلات اساسی که عنوان چالش اساسی بین دو کشور هست به صورت ریشه‌ای حل نشود، طبعا این آتش بس‌هایی که صورت گرفته اینها پایدار نخواهد بود و همچنان درگیری‌ها ادامه خواهد داشت و اون مشکل مرزی است و مشکل امنیتی است. نیروهای متقابل در کشور هست، از طرف طالبان و طبعا طالبان پاکستانی که در افغانستان حضور دارند، معارضینی که در افغانستان پایگاه دارن و به نظر از این طرف تقویت میشه و طبیعی است که پاکستانی ها هم نقش خودشان را در بعضی از مسائل در مسائل امنیتی افغانستان داره، لذا فضای بی اعتمادی که ایجاد شده این به این راحتی قابل حل نخواهد بود. طبعا بحث سیاست های کلی منطقه هم اینها هم بی تأثیر و بی نقش نخواهد بود. البته ما امیدوار هستیم که یک ثبات پایدار در کشور، یک امنیتی با ثبات پایدار در کشور مستقر شود و همسایه‌ها حق همسایگی را رعایت بکنند و مثل دو برادر مسلمان در کنار همدیگر زندگی مسالمت آمیز را دنبال بکنند.
بله آقای مختاری، اصولا هیچ چشمانداز روشنی را میتونیم تصور بکنیم که مشکلاتی که وجود داره در حال حاضر حل شود با توجه به اینکه پیوند ایدئولوژیک بین طالبان و تی تی پی وجود دارد در ارتباط با مسائل مرزی؟ به هر حال طالبان شاید نسبت به همه دولت‌های افغانستان سخت گیرتر باشند با توجه به پشتون‌های دو طرف مرز و مسائلی که وجود دارد. میشه این چشم‌انداز را ارائه کرد که اینا ممکنه به یک صلح پایداری برسن؟ از اون طرف هم خب پاکستانی‌ها در طول سال‌ها طالبان را تقویت کردند و توقعاتی از طالبان دارن که برآورده نشدند.
عرض کرد بله فرمایش شما کاملا درسته. خب توقع از هر دو طرف بود با توجه به اینکه طالبان افغانستان با همت و پشتیبانی و حمایت همه جانبه پاکستان به این جایگاه و مقام رسیدن، طبیعی است که پاکستان توقع داشت که افغانستان مرکز پرورش یا حمایت معارضین پاکستانی نباشه، ولی خب اینطور نشد با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و ژئوپلیتیکی که وجود داره و یک سری تهدیدهایی که صورت گرفته، بعضی تفکرات استقلال طلبانه ای که در بعضی نقاط پاکستان به وجود آمده، نیروهایی که موضوع را دامن میزنه و حامیان بیرونی که از این صدا پشتیبانی میکنه، اینها پاکستان را به شدت نگران کرده، چون احتمال داره که مسئله کاملا از کنترل پاکستان خارج بشه، کما اینکه چند قبل هم خب درگیری های ایجاد شد، دوها بسته شد و ادعاهای مطرح شد بر مبنی بر استقلال، حالا که بلوچستان یا مثلا پشتونستان تحت عنوان های مختلف و تاثیرگذاری متقابلی که دو طرف مرز دیورند داره. خب طبعا یک تیره بزرگی به نام پشتون در افغانستان و در پاکستان، اینها پیوندهای عمیق فامیلی و خانوادگی دارند و خب یک سری منافع مشترکی که دارند. این هم سبب شده که کنترل در هر دو طرف یک مقدار مشکل بشه و این پاکستانی ها را شدیداً نگران کرده و طبعا اگر یک اندیشه اساسی در این رابطه صورت نگیره، یک تدبیری اساسی صورت نگیره، طبعا این ممکنه خب ابعاد وسیع‌تری به خود بگیره و طبعا پاکستان ممکنه دچار مشکلات عدیده‌ای بشود و این امر سوی ظن پاکستان را نسبت طرف مقابل، طرف افغانستان بیشتر خواهد کرد به دلیل پیوندی که اونها با معارضین پاکستانی داره. خب البته ما امیدوار هستیم تلاش هایی که جریان داره، کشورهایی که وعده همکاری دادن مانند عربستان، قطر، ترکیه و جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای دیگه، امیدوار هستیم که باز یک فتنه بزرگ دیگه در منطقه ایجاد نشه که آتش او بسیاری از کشورهای پیرامون را فرا بگیره.
بله بسیار سپاسگزاریم جناب مختاری.
سلامت
باشید. خدا نگهدار. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. ما بنا بود که در ارتباط با چالش استانداردهای کیفیت سوخت در مرزهای ایران و افغانستان هم با شما دوستان شنونده صحبت بکنیم که برنامه ما اجازه نداد و وقت ما اجازه نداد، در واقع وقت به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده در ارتباط با این موضوع با شما دوستان شنونده صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
سفر هیئت ایرانی به کابل، مسائل آبی، مرزی و حقوقی مهمترین حوزه های همکاری ایران و افغانستان. پیشنویس توافق آتش بس افغانستان پاکستان به میانجی ها تحویل داده شد. و تلاش جدید نتانیاهو برای فرار از دادرسی و شکست در انتخابات پیشرو. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. معاون وزیر خارجه ایران 3 حوزه مسائل آب، مرز و موضوعات حقوقی را مهمترین حوزه های همکاری بین ایران و افغانستان دانست. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در سفر به افغانستان در میدان هوایی کابل به خبرنگار صدا و سیما ایران گفت این سفر در راستای گسترش همکاری هاست و در ملاقات هایی که با وزرا و مسئولین سازمان های مربوطه برگزار خواهیم کرد به طور مشخص موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. غریب آبادی ادامه داد مسائل مربوط به آب، مرز و مسائل حقوقی و قضایی 3 موضوع بسیار مهم میان ایران و افغانستان هستند و فرصت‌های همکاری بین دو کشور در این 3 حوزه وجود دارد. بهنام یزدانی همکارم در کابل گزارش می‌دهد.
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران در رأس هیئتی از مسئولان وارد کابل شد. آقای غریب‌آبادی در چارچوب گسترش همکاری‌های همسایگی در سفر 3 روزه خود به افغانستان در چند حوزه مشخص با مسئولان بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.
در جریان این سفر در راستای گسترش همکاری ها ما مشخصا 3 موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و ملاقات های رو با وزرا و مسئولین سازمان های مربوطه داریم. مسائل مربوط به آب، مسائل مربوط به مرز و همچنین مسائل حقوقی و قضایی. این 3 موضوع 3 موضوع بسیار مهمی هستن که هم فرصت هایی برای همکاری بین دو کشور در اینها وجود داره.
رئیس عمومی وزارت امور خارجه افغانستان هم که به استقبال هیئت ایرانی به فرودگاه کابل آمده بود از اهمیت تبادل هیئت‌ها بین دو کشور همسایه گفت.
افغانستان و ایران،
ایران و افغانستان دو همسایه مهم با تاریخ مشترک از گذشته های دور هستند. نشست ها بین هیئت های دو کشور می تواند زمینه های همکاری را بین دو طرف تقویت کند. ما به این سفرها خوشبین هستیم.
پیش بینی می شود با رفت و آمد هیئت های مختلف بین دو کشور در راستای گسترش سیاست همکاری های همسایگی فصل جدیدی از ارتباطات در حوزه های مختلف بین دو کشور گشوده شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
هیئت بلندپایه حکومت طالبان برای شرکت در نشست ایکو عازم جمهوری اسلامی ایران شد. وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد هیئتی با رهبری ملا محمد ابراهیم صدر معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله به نمایندگی از این وزارت در رأس یک هیئت بلندپایه برای شرکت در 4 نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو عازم تهران شد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی میشنویم.
هیئت بلندپایه حکومت طالبان غرض شرکت در نشست سازمان اقتصادی ایکو عازم جمهوری اسلامی ایران گردید. وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید هیئت بر رهبری ملا محمد ابراهیم صدر معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله در رأس یک هیئت بلندپایه برای شرکت در 4 نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو به نمایندگی وزارت امور داخله عازم تهران شد. مفتی عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید این نشست به هدف گسترش همکاری‌های منطقوی و تقویت روابط دو جانبه میان کشورهای عضو این سازمان برگزار می شود. قانه
هیئتی به رهبری سرپاسوال الحاج مولوی محمد ابراهیم صدر معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله به منظور اشتراک در چهارمین نشست سازمان همکاری های بین المللی اقتصادی یکو که با حضور وزیران امور داخله در تهران برگزار می گردد، به نمایندگی وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان عظیم جمهوری اسلامی ایران شد. هدف از این سفر اشتراک در نشست متذکره و همچنان گسترش همکاری های منطقه ای و تقویت روابط دو جانبه میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی عنوان شده است.
در این سفر صدر معین وزارت امور داخله را پاسوال قاری احسان الله سهیل رئیس عمومی دفتر معینیت ارشد امور امنیتی، انجینیر محمود رئیس سیستم جغرافیایی و رئیس سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه، مولوی عمار مهاجر معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله همراهی میکند. هدف این سفر اشتراک در نشست ایکو، گسترش همکاری های منطقوی و تقویت روابط دو جانبه میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی عنوان شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بر اساس برخی گزارشات هیئت های افغانستان و پاکستان پیشنویس توافق آتش بس را با میانجی ها تحویل دادند تا بررسی و تبادل نظر برای نهایی کردن آن انجام شود. نمایندگان حکومت طالبان و هیئت پاکستانی پس از تبادل پیشنویس ها و پیشنویس نهایی توافق آتش بس را به میانجی ها سپردند و امروز در دور دوم نشست ها در استانبول تلاش دارند تا درباره بندهای اختلافی به توافق برسند. بر اساس گزارشات هیئت افغانستان پس از حدود 15 ساعت مذاکره پیشنویسی را به میانجی ها داد و هیئت پاکستان نیز نسخه ای از پیشنهادهای خود را ارائه کرده است. گفته می شود که پیشنویس های تحویلی بر تعهدات کلیدی از جمله احترام به حریم زمینی و هوایی افغانستان، جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات علیه پاکستان و ایجاد یک سازوکار چند جانبه برای تبادل اطلاعات، ثبت و ارزیابی ادعاهای نقص آتش بس را شامل می شود. هیئت‌های دو طرف تحت نظارت میانجیگران از جمله قطر و ترکیه روی جزئیات فنی این پیشنویس ها کار می کنند. این نشست ها ادامه ی روند مصالحه‌ای است که پس از درگیری های شدید مرزی و تبادل حملات هوایی و توپخانه‌ای هفته های اخیر آغاز شد. آتش بس اولیه در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه برقرار شد و اکنون تلاش ها در استانبول معطوف به تثبیت و راستی آزمایی آن است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، اسلام آباد تاکید دارد که اولویت مذاکرات مقابله با نفوذ و حملات گروه‌های مسلح است و به طور مشخص خواستار سازوکاری است که از خاک افغانستان برای عملیات علیه پاکستان جلوگیری کند، اما ظاهرا جابجایی اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP را در دستور کار فوری قرار نداده است. مذاکرات امروز در استانبول با حضور میانجیگران ادامه خواهد یافت و دو طرف اعلام کردند که جزئیات نهایی پس از تکمیل گفتگوها رسانه‌ای می شود. 184,600 مسافر ایرانی و خارجی وارد شده به مرز دوقارون از ابتدای امسال تا پایان ماه میزان در پایگاه مراقبت مرزی گذرگاه دوقارون از نظر ابتلا به بیماری های واگیر غربالگری شدند. برای این اساس 100% مسافران ورودی به دوقارون از سمت افغانستان از نظر ابتلا به 16 بیماری آزمایش و کنترل می شوند. ساعتی پیش همکارم گفتگویی داشت با آقای حسین جمشیدی، فرماندار شهر تایباد، در این زمینه که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تمام نظام‌های سیاسی همه افرادی که از مرزهای وارد کشور میشن، خب باید به لحاظ سلامت غربالگری بشن و نمونه‌گیری بیماری، انواع بیماری بر روی این افراد انجام بشه تا خدای نکرده حامل بیماری به داخل کشور نباشن. خب در مرز دوقارون ما با کشور همسایه از اول سال 184,000 نفر وارد کشور شدن که 100% این افراد غربالگری شدن در مقابل بیماری هایی که میشود و احساس خطر میشه به داخل کشور غربالگری میشن که تست مختلف از اینا گرفته میشه که از این تعداد 384 نمونه که گرفتن مشکوک بودن به بیماری که طی آزمایش‌هایی که انجام گرفته 17 نفر مثبت بودن. توزیع بیماری‌های مختلف اینا اجازه ورود به کشور تا درمان نشن و ندارن، بعد از بهبودی کامل وارد کشور میشن و قطعا یک اتفاق خوبی است هم برای بیمارانی که از کشور افغانستان میان، هم برای رصد و پایش و نظارت و جلوگیری از بیماری در داخل کشور. مرز دوقارون یکی از مرزهایی هست که مسافرین زیادی از کشور همسایه از کشور افغانستان وارد میشن. یکی از اتفاقات خوبی که میشود انجام بشه بحث گردشگری سلامت هست با توجه به منطقه آزاد و این اتفاق خوب شکل گرفته. امیدوارم یک روزی برسه که تمام اقدامات مورد نیاز گردشگران در مرز دوقارون بتوانن خدمتشو انجام بدن و شرایطی باشه که همه اقدامات پزشکی از همه آزمایشات همه گونه جراحی ها انشالله در بحث منطقه آزاد که یک نگاه مجموعه منطقه آزاد از این محترم هیئت مدیره دارن از گردشگری سلامت شکل بیشتر اینا بیشتر عزیمت میکنن به مرکز استان، چون هم به لحاظ تجهیزات امکانات آزمایشگاهی بیشتر در دسترس هست و هم بیمارستانه مجهزتری در سطح مشهد هست، بیشتر گردشگرهای سلامت ورود پیدا میکنه از کشور افغانستان در مرکز استان به تبابت میپردازن. ویزایی که میگیرن ویزای درمانی است در کنسولی گره ایمای ما در نقاط مختلف افغانستان و تشریف برن به مشهد.
در خصوص طرح غربالگری مسافران بفرمایید که به چه شکل صورت میگیره، چه مداره که باید مسافران ارائه بکنن؟
خدمت شما عرض کنم اطفایی که از مرز به صورت قانونی با ویزا وارد کشور میشن، خب یکی از اقدامات خوبی که بهداشت درمان انجام میده در نقطه صفر بس به غربالگری، همین مدارک مورد نیاز برای ورود به کشور، مدارک مورد نیاز در غربالگری هست که موظفیم افرادی که وارد میشن وارد کشور میشن غربالگری بیماری مختلف روی افراد انجام بده توسط بهداشت درمان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
کابینه ائتلافی صدر اعظم رژیم صهیونیستی در صدد است با تغییر برخی قوانین روند محاکمه خود را مسدود کند و مانع ورود رقیب اصلی خود به رقابت‌های انتخاباتی شود. در ادامه تحولات سیاسی اخیر در سرزمین‌های اشغالی، کمیته وزارتی کابینه رژیم صهیونیستی بررسی دو طرح جنجالی را در دستور کار خود قرار داده که مستقیماً بر روند دادرسی به دوسیه‌های فساد بنیامین نتانیاهو و همینطور ورود نفتالی بنت صدر اعظم سابق به انتخابات آتی اثر می‌گذارد. کارشناسان سیاسی این طرح‌ها را تلاشی آشکار برای حفظ موقعیت بنیامین نتانیاهو و محدودسازی فعالیت رقبای انتخاباتی وی توصیف می‌کنند. نخستین طرح به کمیته داخلی کنیست اختیار می‌دهد تا در صورت تشخیص ضرورت سیاسی روند قضایی علیه صدر اعظم یا وزیران کابینه را متوقف کند. این طرح که با حمایت مستقیم وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی همراه است، در صورت تصویب میتواند محکمه‌های رسیدگی به دوسیه‌های فساد نتانیاهو را به طور کامل تعلیق کند. در طرح دوم نیز رؤسای احزابی که طی 7 سال گذشته منحل شدند موظفند در صورت تأسیس حزب جدید بدهی‌های حزب قبلی را پرداخت کنند و در غیر این صورت اجازه شرکت در انتخابات سراسری را نخواهند داشت. این طرح به صورت مستقیم متوجه نفتالی بنت صدر اعظم سابق و رهبر حزب تأسیس بنت 2026 است که جدیدترین رقیب نتانیاهو شناخته می شود. نفتالی بنت این اقدام را قانونی شخصی و ضد دموکراتیک خوانده و آن را نشانه ای از ترس حاکمیت فعلی از شکست انتخاباتی دانسته است. تحلیلگران سیاسی نیز تاکید می کنند
این نوع قانونگذاری هدفی جز مهندسی صحنه انتخابات و تثبیت قدرت نتانیاهو ندارد، اقدامی که میتواند بحران مشروعیت در رژیم صهیونیستی را بیش از پیش تشدید کند. سفر هیئت ایرانی به کابل، مسائل آبی، مرزی و حقوقی مهمترین حوزه‌های همکاری ایران و افغانستان. پیشنویس توافق آتش‌بس افغانستان پاکستان به میانجی‌ها تحویل داده شد. و تلاش جدید نتانیاهو برای فرار از دادرسی و شکست در انتخابات پیشرو. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. نماینده حکومت طالبان در قطر چوکی افغانستان در سازمان ملل را حق مسلم مردم این کشور دانست و بر سپردن آن به حاکمان فعلی افغانستان تأکید کرد. سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر در سالگرد 80مین سال روز تأسیس سازمان ملل متحد گفت سازمان ملل در مورد نمایندگی افغانستان مطابق واقعیت‌های عینی و اصل انصاف عمل کند و چوکی را با حکومت طالبان واگذار کند. او مدعی شد که حکومت کنونی افغانستان نماینده واقعی مردم افغانستان است و باید چوکی این کشور در سازمان ملل را در اختیار بگیرد. با گذشت بیش از 4 سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، چوکی این کشور در سازمان ملل همچنان در اختیار نماینده نظام سابق افغانستان است و این سازمان از واگذاری آن به طالبان خودداری می کند. در این باره همکارم حسن زاده نظرات دکتر سلجوقی آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
جناب دکتر صالح محمد سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، 26 اکتبر مصادف هست با 80مین سالروز تأسیس سازمان ملل متحد. به همین بهانه می‌خواستیم چشم‌اندازی داشته باشیم بر وضعیت افغانستان و چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با گذشت بیش از 4 سال هنوز در اختیار حکومت طالبان قرار نگرفته. شما علت این عدم واگذاری را در چی می‌بینید؟
اولا که هنوز مشروعیت بین ملی اداره امارت اسلامی پیدا نکرده و اعتباری که کشورهای دنیا برای رسمیت شناسی اداره افغانستان در نظر دارم و ایست که تمنین و قواعد بین‌المللی مطابق با معیارهای متعارف از جانب هر حکومت که عضویت سازمان ملل داره باید پذیرفته بشه. اینکه افغانستان بتواند بر مستوای منافع ملی خود در کنار کشورهای دنیا قرار بگیرد، باید معاهدات و تعهدات بین‌المللی که بخش از قوانینی که در سازمان ملل کاملا قابل احترام است نیست تمکین بکنه که متاسفانه چنین کاری این 4 سال صورت نگرفته. دوم، مشروعیت داخلی هم هنوز این اداره پیدا نکرده است، به دلیلی که نه ساختار حکومتی و دولتی مبتنی بر آرای عمومی بوده و نه هم بر اساس همپوشی و مشارکت بسط جمعی، لذا هنوز مشروعیت داخلی که پیدا نکرده و مشروعیت بین‌المللی که میتواند آن را به عنوان عنصر فعال در حوزه کار بین‌المللی به سازمان ملل بکشاند هم میسر نیست. لذا کشورهای دنیا هنوز هم اجازه ندادند تا این رسمیت شناسی سبب حضور افغانستان در سازمان ملل و تفویض کرسی افغانستان به اداره امارت اسلامی بشه. لذا این همچنان باقی و همیشه سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و غیره یک سلسله ادعاهای بر علیه امارت اسلامی دارد که در صورتی که به آنها پاسخ مثبت و قناعت بخش داده نشود، همچنان همین حالت باقی خواهد بود و کرسی افغانستان در سازمان ملل خالی باقی خواهد ماند.
جناب استاد، بفرمایید که این عدم واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل و حکومت طالبان چه چه تأثیرها و پیامدهایی را بر اوضاع فعلی افغانستان خصوصا مردم این کشور خواهد داشت؟
اولا که آینده و بحث شد در هر جامعه مبتنی بر تأمین مناسبات همان کشور با کشورهای همسایه دنیا، آینده افغانستان در حوزه کار بین‌المللی در صورتی که چنین مشروعیت پیدا نکنه مبهم است. از جانب دیگر می‌بینیم که افغانستان یک کشور کاملا تجدید شده، تنها و فراموش شده است فعلا، به دلیلی که در این مجمع کلان بین‌المللی حضور ندارد. حالان که در سالهای گذشته نماینده افغانستان با همه کمکاسی‌هایی که چیز ساختارهای مدیریت در افغانستان داشته و نظامها حضور داشتند، صدای حرف از جانب حکومت افغانستان، از جانب مردم افغانستان در سطح بین‌المللی ارائه و اشاعه می‌گرید. اما اولین نقطه که برای مردم افغانستان داره ایست که هنوز همون نیازها و همون ضرورتها، کمبودها، بحرانهایی که در درون افغانستان به گونه ای زندگی جمعی مردم محدود و یا تهدید کرده است، در عرصه بین‌المللی از طریق نماینده سیاسی همین مردم رسانده نمی‌شود. کلانترین نقطه وجود دارد. دوم، چالش‌ها و چلنج‌های در درون جامعه افغانستان وجود دارد که بدون شک با جز همکاری‌های بین‌المللی و منطقی نمی‌تواند دولت افغانستان را موفق بر پیروزی به آن چالش‌ها و چلنج‌ها بسازد. حداقل باید اینا از طریق یک سخنگوی در یک مجمع کلان بین‌المللی مطرح بشه. از جانب دیگر وقتی افغانستان چنین کشور تجدید شده و فراموش شده باشد، فعالیت گروه‌های استخباراتی و گروه‌های افراطی و گروه‌های توریستی در چنین جغرافیای بدون شک افزایش خواهد یافت، غیر قابل کنترل خواهد بود و نظارت جدی هم نیز بر آنچه که انجام می‌دهند نیست. میتواند به یک جغرافیای کاملا خطرناک جهت تهدید امنیت کشورهای دیگر نهایتا تبدیل بشه. از جانب دیگر هر قراردادی که در افغانستان چی شرکت‌های بزرگ دنیا و منطقه و چی دولت‌های دیگر خواسته باشند، با حفظ روابط دیپلماتیک در افغانستان تو قراردادها انجام بدن، اعتبار بیشتری نداره. به همون دلیل هم هست که آنچه که در افغانستان می‌گذره میتواند برای آینده کشور مفید نباشد. مشروط بر این که جامعه جهانی رو به رسمیت نشناختن، نمایندگی سیاسی ملل متحد به همین دولت داده باشد، در صورتی که شرایط برای دستیابی به آن مشروعیت اداره حاکم پیدا بود.
جناب سلجوقی، مطلع هستید که در سالهای اخیر حق عضویت سالانه افغانستان به سازمان ملل پرداخت نشده، بنابراین حق رای هم نداره در مجمع عمومی سازمان ملل. این حق رای نداشتن چه تاثیراتی را بر جایگاه افغانستان در منطقه و همچنین در عرصه دیپلماسی جهانی خواهد داشت؟
این به معنای سلب اعتبار و جهه بیدی است. لذا این کرسی افغانستان یک اعتبار برای تعریف هویت و قدرت ملی در افغانستان میتونه باشه که متاسفانه همان هویت، همان قدرت و اقتدار ملی در افغانستان در عرصه بین ملی نمیتواند متبارز گردد. بدون شک تأثیرات بسیار زیاده به وجهه سیاسی، ساختار سیاسی یا اداره امارت اسلامی در سطح دنیا داره. دوم، به نمایندگی مردم افغانستان حرف در آن قانون گفته نمیشه. بسیار تأثیر داره. در صورت که چنین کرسی همچنان فارغ بمانه، به معنای عزیز که هم عضویت افغانستان در سازمان ملل پذیرفته نشده. لذا با این فقدان، با این مشکلی که در آنجا وجود دارد که بدون شک مو حق العضویت هم پرداخت نشده و امتیازی که برای افغانستان در نظر گرفته شده بود که باید با کسب این چوکی به سازمان ملل بدهد، این امتیاز هم همچنان به حالت تعلیق باقی است. نه از او میتواند استفاده بکنه و نه هم میتواند گویا در عرصه روابط بینی بر مستوای منافق حرف و اقدام داشته باشه. لذا این برای افغانستان هم یک نقطه چلنج بسیار بزرگ است و هم اعتبار ثبات منطقوی و محلی را بی نهایت آسیب می‌زند. چرا ممکن است کشورهای مختلف در این عرصه خواستها و برنامه‌ها و آرزوهای در افغانستان داشته باشند و اهداف دو اهداف می‌توانند همچنانی که از این فضا استفاده صورت بگیره از او به هدف دسترسی پیدا کنند بدون اینکه دنیا از واقعیت‌های رویدادها چیز خبر باشه. یک. دوم، افغانستان نیز ممکن است که با گروه‌ها و بعضی از جنایان‌های تروریستی منطقوی نیز روابط داشته باشه، حمایت های از آن صورت بگیره، یا یکی که در برابر آن حتی اقدام بکنند. اما دنیا بر آنچه که اداره امارت اسلامی نسبت به گروه انجام میدهد هم بیخبر است و هم کدام مسئولیت نیز ندارد، بلکه در عرصه بین المللی اگر این چنین روابط و مناسبات وجود داشته باشه بدون شک کشورهای مختلف همکاری خواهند کرد تا یا بحرانهای داخلی در افغانستان کاسته بشه و به نیازهای اساسی مردم افغانستان توجه شود.
آیا در این راستا راه برون رفتی هم هست و کمک هایی هم میشه صورت گرفت از سوی کشورهای منطقه جامعه جهانی؟
جلب اعتماد کشورهای بین المللی و سازمان ملل هست. این جلب اعتماد به جون سه گذاشتن و اعتناع کردن به قواعد و معاهدات بین المللی چیزی بیشتر نیست. لذا اداره افغانستان، حکومت امارات اسلامی باید چنین کار را انجام بده، هم به خاطر جلب اعتماد بین المللی به قوانین، قواعد و همچنین بعضی قراردادهای متعارف که بخش از فرهنگ روابط بین المللی حالا شده، باید هنجار بین المللی به آن اعتناع کنه، به او اعتبار ببخشه. بخش حقوق بشر، بخش مشارکت عمومی در ساختار نظام داخلی، بخش عدم حمایت از گروه های تروریستی و همچنین بخش این که نشان بدیم که دنیا هیچ گونه تهدیدی از جانب افغانستان با آنها مواجه نخواهد بودند و این دلیل ها میتوانند برای افغانستان آینده افغانستان خیلی اعتبار داشته باشند. اگر همچنان به رسمیت شناخته نشوند، مشروعیت داخلی از طریق همفرسی و مشارکت عمومی کسب نشود، ساختار کاملا ساختار دیسپوتیک، کاملا ساختار بسیار سخت و سختگیرانه که همچنان وجود داره باقی بمانه، این اعتبار کسب نخواهد شد و مردم افغانستان نمیتوانند با جامعه جهانی مدغم بشوند و در عرصه بین المللی مشکلات خود را مطرح بکنند و راه درمیافت از طریق همکاری های منطقی و بین المللی جستجو کنند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
با نزدیک شدن فصل زمستان، افزایش ناگهانی و بی سابقه قیمت مواد سوخت در هرات، نگرانی های جدی میان شهروندان این ولایت را برانگیخته است. مردم می گویند در حالی که هنوز سرمای واقعی زمستان از راه نرسیده، نرخ تیل، گاز و پترول به گونه نگران کننده بالا رفته و فشار سنگینی بر زندگی روزمره ایشان وارد کرده است. فیض احمد محمدی و گزارشی در این زمینه.
با نزدیک شدن فصل زمستان، افزایش ناگهانی و بی سابقه قیمت مواد سوخت در هرات، نگرانی های جدی میان شهروندان این ولایت را برانگیخته است. مردم میگویند در حالی که هنوز سرمای واقعی زمستان از راه نرسیده، نرخ تیل، گاز و پترول به گونه نگران کننده بالا رفته و فشار سنگینی بر زندگی روزمرهشان وارد کرده است.
گلار می تیل خوب بخکل وضعیت و خراب. من یک سکیل دارم، امور بیرو کرده نمیتونم. او روز بوده تیل بوده به 50 ریبه، به 60 ریبه، به 75 ریبه، به 80 ریبه. تیل خوب اگر بخوایم شما بندازونیم، به 80 ریبه یک لیتر پترول دیزل خوب میگن تا 90 ریبه و 86 ریبه و 87 ریبه هم هست. اگر همی رقم پیش بره، خب ما مردم نمیتونیم وسیله نقلی داریم، نمیتونیم بیرو کنیم، حتی بروی اقلام و خوراک هم تاثیر گذاشته. اینا کرایه های خب تا مردم بالا بردن، کرایه موتورای خب بالا بردن و تمام اجناس به میخاطر تیل بالا رفته.
نگرانی های زیادی برای مردم پیش آمده که در حدود 300 تا 400 دلار بالاتر به فروش میرسه و چیزی که متضرر کسی میشه که شهروندای این شهر یا کشور افغانستان هستن.
در بازارهای هرات قیمت یک لیتر پترول که تا چند هفته پیش حدود 60 افغانی فروخته میشد، اکنون به بیش از 80 افغانی رسیده. گاز مایع نیز با افزایش چشمگیر همراه بوده و برخی فروشندگان آن را با نرخ‌های فراتر از توان خرید خانواده‌های کم درآمد عرضه می‌کنند. شهروندان می‌گویند هنوز زمستان شروع نشده، اما قیمت‌ها مثل وسط زمستان بالا رفته. نه برق درست داریم، نه وسایل گرمایشی مناسب. حالا هم سوخت گران شده و مردم واقعاً درماندند.
کاش که یک رقم باشه که تنها بازار جهانی همی رقم باشه. در بازار جهانی گپ نیه، بسیار تب قیمت پایینی اونجا فروخته میشه، ولی متاسفانه وقتی که به افغانستان وارد میشه، تاجر ما اون شما یا برادر ما اون شما یا دوست ما اون شما کسی که این تیلر وارد میکنه از او $400 $500 $600 فایده میخوره و اینجا کی متضرر میشه؟ ما شهروندا که از این تیلر استفاده میکنیم. نه
قیمت ها باعث شده شماری از شهروندان اعتراض کنند و از نهادهای مسئول بخواهند تا جلو سودجویی و احتکار مواد سوختی را بگیرند. آنها میگویند هر سال در چنین زمانی با نزدیک شدن فصل سرد برخی تاجران و فروشندگان به بهانه های مختلف نرخ ها را بالا میبرند، اما هیچ نهادی پاسخگو نیست.
طوری که ما به جریان هستیم تیل که از اونجا برو هر تاجر میفته که حدود $1,000 و هر تن بالا هر تاجر میفته که دیگه فعلا بازار دیزل حدود $1,400 معامله میشه به بازار تیل. دیگه خیلی نگرانی های زیاده برای شهروندان شریف شهر هرات.
در همین حال محمد ظاهر توخی رئیس اتحادیه نفت و گاز هرات در گفتگو با رادیو دری ضمن تایید افزایش نرخ‌ها آن را مقطعی و موقتی دانست و گفت در واردات سوخت به کشور تأخیر صورت گرفته و همین امر باعث افزایش قیمت‌ها شده است، اما مردم مطمئن باشند که در چند روز آینده هزاران تن سوخت از جمله پترول و دیزل وارد هرات خواهد شد و قیمت‌ها دوباره متعادل می‌شود.
تل زیاد انشالله خریداری شده، تل های با کیفیت انشالله به زودترین فرصت می آید، قیمت ها کاهش پیدا میکنه و خوشبختانه که از تل های بی کیفیت جلوگیری میشه. این چند روزی هم که قیمت بالا رفته، این چند روز مقطعی انشالله به زودترین فرصت تل به افغانستان سرازیر میشه، قیمت ها کاهش پیدا میکنه، انشالله هموطنان ما و شما خاطر جمع باشم.
از سوی دیگر کارشناسان امور اقتصادی باور دارند که نبود نظارت جدی دولت بر بازار عامل اصلی نوسان و افزایش بی‌رویه قیمت هاست. به گفته آنان همساله در آستانه فصل زمستان بازار سوخت با چنین باران های روبرو می شود و این نشان می دهد که هیچ برنامه موثری برای کنترل نرخ ها وجود ندارد. در حالی که سرمای زمستان در راه است، مردم هرات از دولت و اداره محلی می خواهند تا با نظارت دقیق بر بازار از افزایش دوباره قیمت ها جلوگیری کرده و مانع از فشار بیشتر بر خانواده های نیازمند شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شهروندان پایتخت نشین افغانستان از محدودیت شدید دسترسی به برق در کابل گلایه می کنند و می گویند در شبان روز تنها 4 ساعت برق دارند. مسئولات شرکت برشنا هم می گویند که به دلیل بروز مشکلات در کیبل ها برق وارداتی ازبکستان کاهش یافته است. گزارشی از زهرا سلطانی به عنوان گزارش پایانی آمده بخش است.
علاقمندی سرمایه گذاران عربستان سعودی برای استخراج نفت و گاز افغانستان. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید رئیس اجرایی شرکت دلتا اینترنشنال عربستان سعودی به کابل آمده و با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار داشته است و گفته وی در این دیدار دو طرف درباره استخراج و توسعه خطوط انتقال نفت و گاز افغانستان گفتگو کردند. رئیس اجرایی شرکت عربستانی.
خب عزیزان شنونده، به خاطر اشکالی که در پخش گزارش همکارم زهرا سلطانی پیش آمد عذرخواهی میکنم. گزارش خانم سلطانی درباره قطع برق در کابل آماده پخش است.
پرچاوی های برق در کابل. شماری از پایتخت نشینان از پرچاوی های دوامدار برق در کابل شاکی‌اند و میگویند آنان در حوزه کسب و کارشان به دلیل دسترسی نداشتن با برق ثابت با مشکلات زیادی مواجه شدند. با گفته شهروندان آنان در 24 ساعت فقط چند ساعت برق دارند. باشندگان کابل همچنین از مسئولان می‌خواهند هرچه زودتر به این مشکل رسیدگی کنند.
وظیفه اجرا می‌کنند، اونا خیلی با کمبود برق مواجه هستند و نمی‌توانند درست کار خود را پیش ببرند و این بر اقتصاد یک کشور خیلی ضرر می‌رساند.
در یک روز یک 4 ساعت 5 ساعت برق داریم، دیگه هیچ برق نیست.
از ریاست برشنا می‌خواهیم که در قسمت پرچاوی‌های برق توجه کنه، چون فصل زمستان نزدیک است، مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند و اگر میشه که پرچاوی های برق کاهش بدن تا مردم بتونه سهولت های برق با خوبی در فصل سرما استفاده کنه.
خواهان این می باشیم که هرچی زودتر و عاجلتر به مشکلات برق شهروندان کابل باید توجه جدی صورت بگیرد.
در همین حال قاری محمد صادق سخنگوی شرکت برقرسانی افغانستان یا برشنا میگوید به دلیل بروز مشکلات تکنیکی در کبلها برق وارداتی ازبکستان در شماری از ولایت‌های کشور و شمول کابل کاهش یافته و سبب پرچاوی شده است. آقای محمد صادق اطمینان می‌دهد که تیم فنی شرکت برشنا با دقت کامل این مشکل را دنبال می‌کنند تا شهروندان از برق ثابت بهره‌مند شوند.
د پریکیدول عمله د کابل په شمول اړوند مسیر کې د یو شمیر ولایتونو برېښنا را کم شوې ده. نوموړی مزید د آمو سیند په اوږدو کې د برېښنا د دوو پایو ترمنځ په 1200 متری واټن کې پرې شوې ده. د واټن د زیاتوالي او د اوبو د ژوروالي له امله د برېښنا بیرته انقلولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی ده. د افغانستان برېښنا شرکت انجینران او مسلکي خلک دا بهیر په دقت او احتیاط سره تعقیبوي.
همچنان به گفته مسئولان شرکت برشنا، آنان در هماهنگی با نهادهای حکومتی در تلاشند تا با جذب سرمایه گذاری روی منابع داخلی برق مورد نیاز کشور را تامین کنند تا افغانستان از وابستگی به کشورهای دیگر نجات یابد. به گفته این مسئولان شرکت برشنا پروژه‌های زیادی را در 4 سال گذشته در زمینه تولید برق آفتابی، بادی و آبی در نقاط مختلف افغانستان راه اندازی نموده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. خدا نگهدارتان تا بخش خبری فردا صبح.
یک جهان سپاس که نشرات نیوشن. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
سر تمام کائنات که همه فرشته ها سرشون کشیدن که تماشا بکنن، اومده بیرون، از پرده اومده بیرون. ناگهان پرده برانداخته یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته یعنی چه؟ بنابراین از مقام اجمال میگه که این لبخند اول در قلب، بعد میاد در چشم، بعد از چشم میاد در لب، از لب میاد در دست، بعد شروع میکنه رقصیدن، بعد میاد در سر، شعر 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 میشه و بعد ریتم پیدا میکنه و آهنگ پیدا میکنه. اون شادی بوده دیگر، از شادی بوده. به تدریج شادی که در سر و سر ما پنهان بوده، از سر وجود ما پنهان بوده، میاد رو پرده. از آن لبخند شیرینی که دلدار به چشم آورد در لبهای گلنار، ز غمها دیدت اندر حجاب است، وگرنه روی جانان بی‌نقاب است. چه بیهوده از دور زندگانی، نبینی در جمال جاودانی. پس باید رفتی، اما وقتی که رفتی دیدی، اون وقت با خون جگر بخوری. برای اینکه میبینی عجب اینا دارن میرن همشون. این گل داره میره، درخت داره میره، همشون همین گل خندهی زده به خریدار میرون. با گل خدای گفت که الله مشتریست. خداوند گفته که مشتری تو منم. گلم یه لبخندی به شما میزنه و میره. اون بنده لبخندی بیشتر نیست. به شاعر انگلیسی میگه ای نرگس زیبا، تو دلت میاد به این زودی بوستان رو ترک بکنی؟ هنوز خورشید به پایان نرسیده، تو میخوای زود بری از اینجا؟ بذار صبر کن، مثلا مام باهات نیه، مام عمرمون بیشتر از یه روز نیست، صبر کن و با هم نماز عشاء مغرب رو میخونی با هم بریم. شتاب عالم بذاره نشون میده. مام همینطور به همین شدت و همین سرعت، مثلا ما خیال میکنیم مثلا حالا مثلا 20,000 روز میشه، 30,000 روز، به سرعت برق میزه. پس چیکار بکنیم؟ سر برگ و گل ندارم، به چه رو روم ز گلشن؟ که شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. عالم کون و فساده، اندر این کون و فساده اوستاد، آن دقل کون و نصیحت آن فساد.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
راهزنی آمد یک دستاری رو از سر یک خواجه در رو بود. خواجه رفته بود حمام، آمده بود دستار تازه، منتها دستارش تقلبی بود، یعنی یه مقدار یه نیمه پارچه بود. بعد لابلای این رو کهنه و پاره و لته و به قول ما قمشه یا این چیزا گذاشته بود که بزرگ جلوه بکنه، چون به هر حال آدم ها عروسشون به چشمشونه یک دستار بزرگی که باشه. حاج آقا وارد بازار میشه، وارد صحنه میشه. بعد در راه تاریک مردی جامکن منتظر استاده بود از بحر فن، در رو بود و از سرش دستار را پس دوان شد تا بسازد کار را. فریاد زد دید داره فرار میکنه، گفت که آقا یا تو نرو، صبر کن تا من این نصیحتی بهت بکنم. گفت چی؟ گفت که باز کن دستار را آنگه ببر، این چنین که چهار پره میپری باز کن آن هدیه را که میبری، چون که بازش کرد و آن دم میگریخت صد هزاران ژنده اندر راه. گفتش که ما رو دقل کردی؟ گفتش گفت بنمودم لغت دقل، یکم تو را از نصیحت باز گفتم ماجرا، لاقل بی خودی ندوی حالا زودتر به گفته باشم. بعد میگه که این روزگارم همین کار میکنه با ما، این دقله، اندر این کون و فساد، عالم عالم کون و فساده، دائما کون میشه، موجود میشه، بعد مرتبه الان گل کون پیدا کرده. آدم فساد یعنی نه به اون معنی که ما میگیم فاسد شده، معنی که از بمیره، معنی اصطلاح اجزاش متفرد میشن و از بمیره. اندر این کون و فساد اوستاد، آن دقل کون و نصیحت آن فساد. میگه اون کونش دقله، یعنی او قبضی کرده، میگه که بیا تماشا کن. کون گوید که بیا من خوشپیم، آن فسادش گفت رو من لاشیم. ایزه سبزی بهاران لبگزان، یاد کن از آه و سردی خزان. گر تن سیمین بران کردت شکار، بعد پیری بین تنیشون پن بذار. پس این عالم کون و فساد، چه بکنیم با عالم کون و فساد؟ همه چیز آرزیه، همه به صورت بحث داره میره، عرضیه، ترانزینته، گذرانه. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت به جهان گذران ما رو بست. حالا چیکار بکنیم اینجا ما؟ راهش این است که عرض رو تبدیل به جوهر بکنیم. بهترین کارخانه و بهترین تولید اینه. خبر ندارن بیشتر تولید ها عرض یه چیزی رو میمالن به یه چیزی دیگه، یا دو تا چیز رو هم جمع میکنن، تفرقه میکنن، کالا تولید میکنن، ولی همون اونیست که بوده فاسد میشه از بمیره. مهمترین کارخانه تبدیل مورتال به ایمورتال، یعنی میرا به نامیرا، فانی به باقی. یه چیزی که داره فانی میشه من یه کاری بکنم که فانی نشه، و یه چیزی که آرزیه من یه کاری بکنم که جوهری بشه. مرحوم پدر شعر خیلی لطیفی دارن که من ندیدم در ادبیات خودمون، که در اون غزل بس به یاری شنیدم که مپرس، حافظم گفته لب لعلی چشیدم که مپرس، گزیدم که مپرس، می لعلی چشیدم که مپرس، مال ایشون اینطوره. حافظ گفته زهر هجری چشیدم که مپرس، با پر و بال شوقش از قفسی در فضایی پریدم که مپرس، همچو گردون ز شوق ماه رخی سال و ماهی دویدم که مپرس. بعد گفتن که عرض حسن را در آن رخ و زلف، نگاه کردم به رخ و زلف این عالم جمع عرضه، عرض حسن را در آن رخ و زلف جوهری آفریدم که مپرس، تبدیلش کردم به جوهر. کاری که سعدی کرد. کدام آلاله را بویم که مغزم انبراگین شد، چه ریحان دست بندم چون جهان گلزار میبینم. تمام وجود من تبدیل شده، منم یارب در این دولت که روی یار میبینم، فراز سر به سیمینش گلی پربار میبینم.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی، و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان یاه عجیبی است که در انتهای سمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
همون